بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عزیزان، در فصل هفتم از مقدمه سوم کتاب مرآت الانوار بودیم. نکات اصلی در جلسات گذشته، پنج جلسه اصلی، بیان شد. باقی مانده این بخش از فصل هفتم که روایاتی است مطرح شده مرحوم فتونی. بخش دیگری هم ما پیدا کردیم، شاید در اشاره بکنیم به اون بخش، نیازی هم البته نیست. کسی که اهل تتبع باشه خودش پیدا خواهد کرد، در لابلای احادیث برخورد خواهد کرد به مواردی که لفظ جلاله یا لفظ اله یا رب آمده و باطن او، باطن این الفاظ بیان شده که مراد اهل بیت علیهم السلام هستن، حالا یا باطنش یا ظاهرش، گاهی مثلا رب بوده گاهی ظاهرش بوده یا باطنش بوده یا بالعکس، یعنی گاهی ظاهر. حتی توضیحاتشو دادیم دیگه، یعنی توضیح زیادی نمیخوام بدیم. مثلا رضی الله گفتیم در ظاهر اصلا معناش نداره که این رضایت با همون حفظ معنا بخواد به الله بخوره، مگر اینکه رضایت معنای دیگری بشود و به معنای نتیجه رضایت باشد، یعنی پاداش دادن. اون وقت میشه که همون ظاهر مراد الله هست و بعد باطن میشه مراد اهل بیت علیهم السلام. بالاخره دقت ها و توضیحاتی داشت، اجمالا سعی کنیم در جلسات گذشته بیان بکنیم بخشش رو. حالا این جلسه رسیدیم به روایات. پس چه روایاتی رو میخوام بخونیم؟ تقریبا اگر اشتباه نکنم 19 روایت مرحوم فتونی در اینجا در این فصل مطرح فرمودن. در مجموع این 19 روایت این مطالب بیان خواهد شد که گاهی در ظاهر آیات کریم قرآن لفظ جلاله یعنی الله یا لفظ اله یا لفظ رب مطرح شده است و مراد در باطن آیات از این الفاظ اهل بیت هستند، آقا امیرالمومنین هستند، آقا رسول الله، سایر اهل بیت. چه نتیجه ای از این فصل خواهیم گرفت؟ خب این منحصر نمی کنیم ما مطلب را به لفظ الله و اله و رب. رحمان هم همین است، رحیم هم همین است، سمیع هم همین است، بصیر هم همین است، دیگه الفاظ توحیدی همش امکان چنین مطلبی دارد، مشکلی نداره دیگه. اگر وقتی ما قاعده اصلی در صفات فعلیه رو بیان کردیم در جلسات گذشته و الان اون عمده الفاظ که لفظ الله و رب هست و اله هست، اینها رو هم بیان میکنیم، در روایات مطرح شده است. حالا سایر الفاظ توحیدی هم به همین قرار خواهد بود، ما اینطور استفاده قاعده خواهیم کرد، همون کاری که فقها در فقه انجام میدن، اصولیین در اصول، مفسرین در تفسیر، علم اخلاق در اخلاق، عرفان در عرفان. هر کسی از علما، فقها، بزرگان وقتی سراغ روایات میاد، حالت جموده بر یک روایت و یک نص ندارن، قاعده انسان میفهمه دیگه، یعنی انسان متوجه میشه که ماجرا در داستان روایات توحیدی چیست، در آیات توحیدی چیست، قاعده در تفسیر آیات توحیدی چیست، قاعده رو ما میخوایم به دست بیاریم. توجه فرمایید، گاهی لفظ اله هست، گاهی لفظ الله هست، گاهی هوه هست، گاهی هوه هست، گاهی رحمان هست، گاهی رحیم هست و امثال اینها و گاهی سایر صفات. مثلا فرمودن نحن والله الاسماء الحسنا، اسماء حسنا خدا ما هستیم، مراد از اسماء الله الحسنا در قرآن ما هستیم. گاهی اینطور فرمودن، گاهی فرمودن هر جا خدا مطلب خوبی، مطلب خیری اینها بیان کرده ما معدنش هستیم. اینها همه اون عموماتی است که این فصل رو تایید میکنه، یعنی عمومات متعددی داریم در این جهت که وقتی صحبت از آیات توحیدی میشود یا کلمات نورانی در قرآن مطرح میشود، از جمله کلمات توحیدی هم شامل میشه. یا مثلا فرمودن من فروعنا التوحید، توحید هم از فروعات ماست با توضیح خاص خودش. بالاخره روایات متعدد عمومات داریم. اینجا هم که الان میخوایم حدود 19 تا 20 تا مثلا از آیات کریم قرآن و روایات رو بخونیم، بر اینکه الفاظ اله و الله و رب که از اینها استفاده قاعده میکنیم، اون قاعده این هست که به طور کلی الفاظ توحیدی و الفاظ الهی که مربوط به خداوند تبارک و تعالی هست، می شود که در باطن مراد امام باشد، به شرطی که صحبت از ظهور خدا، فعل خدا، کار خدا، آشکاری خدا و تجلی خداوند باشد. هر جا صحبت از معرفت پروردگار پیش بیاید. شناخت پروردگار، اینها همه مراد در باطن ولی خدا هست. خیلی خوب، روایت اول روایتی بود که در جلسات گذشته هم خوندیم. ایشون میگه طبرسی در احتجاج روایت کرد از آقا امیرالمومنین در حدیث طولانی ذیل این قول خداوند که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو معکم اینما کنتم و ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. اینجا الان میبینید کلمه اله آمده و کلمه هو، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، هو معکم اینما کنتم و ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. خب هو یکی از اسمهای خداوند هست، ضمیر اول غائب هست، مرجع ضمیرش خداوند هست. در اسماء الله هم حتی مقدم بر الله هست، یعنی در اسماء الله مهمتر از الله و مقدم بر الله هو هست، به دلیل اینکه هو مبتدا قرار میگیرد و الله خبر آن، اما الله مبتدا قرار نمیگیرد و هو خبر آن، و همچنین همونطور که الله مبتدا قرار میگیرد برای سایر اسماء الله، اما سایر اسماء الله مبتدا قرار نمیگیرد برای الله. مثلا بگیم رحمان و الله، رحیم و الله، میگیم الله و رحیم، الله و رحمان. همینطور هو، میگیم هو الله، نمیگیم الله هو، میگیم هو الله، هو مقدم هست. خب اینجا آقا امیرالمومنین، چون حدیث رو خوندیم دیگه من توضیح نمیدم، آقا امیرالمومنین اینجا فرمودن فانما اراد بذلک استیلاء امنائه بالقدره التي ركبها فيهم على جميع خلقه و ان فعلهم فعل خداوند. از این سایه اراده کرده است که فعل اهل بیت فعل خداست، و چون مبدا فعل خداوند، مبدا فعل قدرت هست، خداوند تبارک و تعالی مرکب کرده است در اهل بیت، ترکیب کرده قدرت را، اونها رو در منزلتی و جایگاهی از قدرت و عصمت قرار داده که فعل اونها شده فعل خدا. پس هو معکم اینما کنتم یعنی چی؟ یعنی خداوند قدرت دارد در هر کجا که شما هستید هر گونه تغییر و تحولی برای شما انجام بدهد. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، هر سه نفری که با هم دیگه نجوا کنن چهارمیش خداست. یعنی چی چهارمیش خداست؟ یعنی در همون جمع قدرت خداوند تسلط دارد. اصلا معنای حضور این هست. این نکته را اشاره بکنم، نکته بسیار دقیق و مهمی است. ببینید عزیزان، وقتی میگن مثلا گفته میشه آقا امام زمان علیه السلام در این مکانی که ما هستیم حاضرتر هستند از ما، توجه فرمودید، به آنچه که ما میگیم آقا امام زمان، یا میگیم خداوند تبارک و تعالی، حتی اشکال نداره بگیم خداوند در این مکان حاضرتر است از ما. حاضرتر یعنی چی؟ میگیم آقا حضور یک روح معنایی داره، یک حقیقت معنایی داره. معنای اصیل و اصلی حضور چیه؟ حضور امام زمان اینجا چه فایده ای، چه نکته ای داره؟ میگیم حضور علم داره و قدرت. یعنی اگر کسی اینجا باشد اما عالم به اینجا نباشد، این انگار نیست. اگر کسی اینجا باشد اما قدرت بر تصرف در این مکان یا این اشخاصی که در اینجا هستن نداشته باشد، این میگیم آقا حضورش فایده ای نداره، این حاضر نیست، این فایده ای نداره، کاری از دست، مثل زندانی است. اما اگر کسی فرض کنیم اینجا نباشد اما عالم به اینجا باشد، قادر بر اینجا هم باشد، میگیم این حاضر هست. یعنی حاضر به نتیجه حضور. اون مقصود اصلی از حضور چیست؟ مقایت اصلی چی است آقا؟ از حضور قدرت و علم است، علم و قدرت. میگیم آقا امام زمان علیه السلام اینجا حاضرتر از خود ما هستند. یعنی چی؟ یعنی ما اینکه اینجا نشستیم نسبت به این فضا، نسبت به این مکان، نسبت به خودمون قدرت کامل نداریم، علم کامل هم نداریم. اما امام زمان علیه السلام اینجا به حسب بدن نیستند، اما قدرتشون و علمشون به این مکان و اشیا و من و اطرافم بیش از من است. پس حضرت حاضرتر است، یا به تعبیر دیگر موجودتر است. حتی این تعبیر رو به کار ببریم زیباتر است، از جهت جامعیت بیشتری هم داره. یا مثلا بگیم خداوند تبارک و تعالی در این مکان موجودتر است، حاضرتر است. یعنی چی؟ یعنی خداوند تبارک و تعالی نسبت به این مکان، نسبت به این اشخاص، نسبت به این جایی که من هستم و در همه جا، خداوند در همه جا، از همه جا و از همه کس حاضرتر است، موجودتر است، واضحتر است. یعنی چی؟ یعنی آثار علم خداوند و قدرت خداوند و تصرف خداوند و ولایت خداوند بر اشیا، بر مکانها، بر زمانها، بر همه اینا بیشتر است از خود اون اشخاص، و همچنین حجتهای خداوند. پس در هر سه نفری چهارمیش خداست. یعنی چی؟ یعنی در اون جمع هست، یعنی حاضر هست، یعنی قدرت دارد، علم دارد، ولایت کامل دارد، قدرت تصرف و نفوذ و ایجاد تغییر دارد، قدرت بر تغییر، ایجاد تغییر، به تغییر ایجاد کند. پس این هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو معکم اینما کنتم ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. فرمود خداوند اراده کرده استیلاء امناش را، استیلاء امنا. حالا بعضی حالا قلبشون مریضه دیگه، مشکل دارن، بعضی اینطور هستن که میگن آقا این روایت سند ندارد. آقا بس سند نیست اصلا. آقا طبرسی در احتجاج اول شهادت داده روایت مشهور و معروف و بعد هم این مؤید به روایت دیگر هست، یعنی ولایت امام، قدرت امام، علم امام. خدمت شما عرض کنم در کتاب شریف کافی، در بصائر الدرجات، در زیارت‌های معتبر، در مصباح المتهجد، در کتب دست اول ما روایت فراوانی است که امام قدرت بر انجام هر کاری دارد. ان الله اقدرنا علی ما نرید، خداوند به ما قدرت داده هر کار می‌خوایم بکنیم. اسم اعظم دارن، 72 حرف از حروف اسم اعظم دارند و چنین و چنان. از علم و قدرت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام این مسائل مطرح است. اشهدهم خلقها فوز امورها الیهم، خداوند تمام اشیاء را تفویض کرده، اختیار اونها رو به اهل بیت به معنای صحیح تفویض و علم اونها رو داده و اونها رو شاهد بر خلقت گرفته. و اون تعبیر معروف در حدیث در دعای اول صحیفه سجادیه که خداوند تبارک و تعالی اهل بیت را این خصوصیت و کرامت را به اهل بیت داده است که اون بزرگواران را قادر بر کل شیء و کل شیء را در اختیار اونها. تعبیر زیارت جامع کبیر از ذل کل شیء لکم و امثال اینها، اینقدر زیاد هست این تعابیر که چی. پس کسی نگه آقا چطور استیلاء امنا؟ استیلاء امنا قطعی است، امنای خدا استیلاء دارن، ولایت دارن و خداوند اون قدرت رو بهشون داده. بر همه مخلوقات هم استیلا دارن و قدرت تصرف و ولایت دارن. حالا این چه چیزی از این مربوط به باطن آیات کریمه قرآن که نمونش آقا امیرالمومنین فرمودن. اگر کسی اشکال دیگری بکنه اون هم پاسخ داره دیگه، واردش نمیشم چون قرار بود این جلسه حدیث ها رو بخونیم. کسی بگه نه آقا درست اهل بیت ولایت دارن، استیلا دارن، قدرت دارن، بر همه خلق هم دارن، فعل اونها فعل الله است، اما این چه ربطی به این سه آیه داره؟ این که نسبت به این سه آیه بدیم چه ربطی داره؟ این هم پاسخ خاص خودش رو داره، توضیح اجمالا 5 دقیقه 10 دقیقه داره، من واردش نمیشم. این هم پاسخ داره، یعنی این سوال ها رو من عمدن مطرح میکنم که فکر نکنه کسی که مثلا این سوال ها به ذهن خودش آمده مثلا اینو پاسخ داره. اینو پاسخ داره تو باید انسان صبر کنه یه خورده، واقعا اگه دنبال حق هستیم یه خورده باید انسان تتبع کنه، توسل کنه، دعا کنه، سوال کنه، کلاس شرکت کنه، درس حضور پیدا کنه، مطالعه کنه اینها تا انسان جواب سوالهاش هم به دست بیاره دیگه. خیلی خوب. و عیاشی روایت کرده در تفسیرش از ابو بصیر میگه از آقای امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت میفرمود ذیل این آیه شریفه لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد، دو اله نگیرید، الهین اثنین دو اله نگیرید، انما هو اله واحد، اله یک اله هست. آقا امام صادق فرمودن یعنی به ذلک خداوند از این آیه اراده کرده است که لا تتخذوا امامین انما هو امام واحد. یعنی دقیقا حضرت کلمه الهین رو برداشتن امامین گذاشتن، اله واحد رو برداشتن امام واحد گذاشتن. یعنی چی؟ یعنی به حسب باطن این اله واحد خب ولایتی دارد دیگه، اظهار ولایت داره، فعل داره، دین داره، شریعت داره، اینو با توسط یک امام برسه، با دو امام نمیشود. شرک در امامت مثل شرک در توحید هست، مشکل داره. لذا حضرت فرمود اینجا هم پس اله واحد را حضرت تعویل بردن در باطن به امام واحد. خب و در کنز الفواید کراجکی کتاب بسیار معتبر و مهمی هست از ابراهیم جعفری از ابوالجارود از آقا امام صادق علیه السلام ذیل این آیه شریفه اله مع الله، آیا به همراه الله الهی برمیگزینید؟ اینجا اله مذمومه دیگه، الله خوبه، اینجا الله درسته، اله بده. بل اکثر هم لا یعلمون، اکثر این افراد علم ندارن، جاهلن. یعنی اکثر افراد میرن سراغ اله، سراغ الله نمیرن. حضرت فرمود ای مراد خداوند این هست امام هدن مع امام زلالن فی قرن واحد، یعنی امام هدایت با امام زلالت در یک زمان، شما در یک زمان واحد به جنگ سراغ امام هدایت برید. امام هدایت که میشه باطن الله، امام زلالت که میشه باطن اله. حضرت میفرماد این کار رو انجام ندید. این هم ذیل این آیه شریفه. ببینید چقدر روایات داریم تا الان. سه تا آیه در تفسیر طبرسی بود، یک آیه لا تتخذوا الهین اثنین، یک آیه این اله مع الله، چهار آیه تا حالا شد و احادیث ذیلش. حدیث بعدی یه راوی سوال کرد از آقای امام باقر اصلا در مورد مرجعه یعنی سنی ها. حضرت فرمود به همراه اونا نماز بخون، تشییع جنازه شون هم برو، مریض هاشون هم برو عیادت کن، اما اگر مردن برای اونا استغفار نکن. از دنیا که رفتن دیگه فضای تقیه و اینا تمام میشه، برای اینا استغفار نکن. فقال، بعد حضرت چرا برای اینا استغفار نکن؟ حضرت فرمود فانا اذا ذکرنا عندهم اشمعزت قلوبهم، چون ما هر وقت نزد اونها یاد می شدیم قلب های اینها نفرت پیدا می کرد، منقبض می شد، گرفته می شد، خوششون نمی آمد از ذکر ما. و اذا ذکر الذین من دوننا اذا هم یستبشرون، اما کسانی که غیر ما اهل بیت بودن هر وقت نزد این مرجع ذکر می شدند اونها استبشار پیدا می کردند. یعنی به ذالک مراد امام این بود، تأویل قوله تعالی مراد باطن این آیه بود، اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخره، هرگاه ذکر الله می شود قلوب کسانی که ایمان به آخرت ندارند مشمعز و متنفر می شود. و اذا ذکر الذين من دونه، اما هر وقت ذکر می شود کسانی که غیر خداوند هستند، اذا هم یستبشرون، اینها مستبشر میشوند. یعنی حضرت دقیقا از همون کلمات قرآنی و ادبیات قرآنی استفاده کردند و به جای الله، خدمت شما عرض کنم که بحث امام رو مطرح کردند. این هم آیه دیگری. مرحوم فتونی میفرماد اشمعزاز انقباض و نفرت هست، گرفتگی و نفرت. و قومی، مرحوم قومی علی ابن ابراهیم قومی در تفسیرش نقل کرده ذیل این آیه شریفه، و من یقل منهم انی اله من دونه، یا انی اله من دونه، من یقول منهم، هر کس از اونها بگوید که من الهم، من دونه یعنی من دون الامام، من دون الله یعنی من دون الله، هر کس از اونها بگه من الهم، خدا اله نیست، الله اله نیست، اینطور بگه، حضرت فرمود مراد من زعم انه امام و لیس به امام، هر کس که فکر بکنه امام هست ولی امام نیست. یعنی بحث اله و الله رو به امام مدعی دروغگو که میشه اله، باطن اله، و باطن الله میشه امام حق. اینم از این. و در کتاب شریف کافی و غیبت نعمانی از جابر از آقای امام باقر سوال شد از قول خداوند تبارک و تعالی، و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن، از مردم کسانی هستند که میگیرند غیر از الله اندادی را، بتهایی را، افراد دیگری ها، زد ازداد دیگری غیر خدا را میگیرند، یحبونهم که حب الله، اینها رو دوست می‌دارن مثل دوست داشتن الله، انگار اینا اللهن، مثلا بت رو می‌گیرن، فرعون رو می‌گیرن، بعد انگار این اللهه، همونطور که باید برای الله جان فشانی کرد اینها برای اون بت یا برای اون فرعون جان فشانی می‌کنن، به قول ما کپی برداری می‌کنن از روی مؤمنین، می‌بینن مؤمنین سر و جان و زندگی و مال و همه چی برای خدا و اولیاء خدا میدن، اینا هم برای بت‌های خودشون میدن. و من الناس من یتخذ، چه بدبختایی هم بیچاره های بدبخت، و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، از مردم کسانی هستن که یتخذ من دون الله اندادا، من دون الله یعنی غیر از خدا اندادی را میگیرند، یعنی ازداد خدا را میگیرند، غیر خدا را به عنوان الله میگیرند، بعد یحبون اون که حب الله، مانند دوست داشتن الله این انداد را دوست میدارند. حضرت فرمود هم اولیاء و فلانان فلانن و فلان، اینها دوستداران فلانی و فلانی هستن، الله اکبر، و فلانن بله اتخذوهم ائمه دون الامام الذي جعله الله جعله للناس اماما، اینها این فرد رو، این افراد رو امام گرفتن غیر از امامی که خدا اون امام رو برای مردم قرار داده. این حدیث در کتاب شریف کافی است، در غیبت نعمانی است، یعنی به جای آقا امیرالمومنین اون دو نفر رو میگیرن، بعد مثل امیرالمومنین دوستش میدارن، همون کاری که سلمان مثلا فرض بفهمید برای آقا امیرالمومنین انجام میده اونا هم برای اون دو نفر انجام میدن، خدا لعنت کنه تابع و مطبوعشون رو، همشون رو با هم، چه بیچاره های بدبختی هستن اونا، واقعا سزاوار جهنمن، سزاوار جهنمن. خب اقول، مرحوم فتونی میفرماید که یعید هذا المعنا، این معنا رو تایید میکند قول خداوند تبارک و تعالی یحبونهم، اون انداد که بت ها هستن رو خداوند فرموده یحبونه هم، هم ضمیر ذوی العقوله، برمیگردد به کسی، یعنی به انسان برمیگرده، به بت نمیگن هم، توجه فرمودید، به مثلا چیزی که جان نداره نمیگن هم، هم وقتی میاد هو هما هم، هم ضمیر جمعه مال ذوی العقله، ایشون میگه به ایراده ضمیر ذوی العقل، و المراد این ایزن به حب الله حب الامام و حب اولیاء. یکی از نکات خیلی مهمی که مرحوم فتونی اینجا مطرح میکنه، ایشون میگه مراد از حب خدا هم میشود حب امام و حب اولیاء الله، یعنی حتی ذیل این آیه شریفه که حب الله، مراد از الله به حسب باطن و باطن میتواند اولیاء الله هم باشد، که قبلا هم من اشاره کردم، خود مرحوم فتونی هم این اشاره رو داشت قبلا، بنده هم اشاره کردم و اینجا هم دو مرتبه داره ایشون تصریح میفرماند که اینجا مراد از حب الله حب امام و حب اولیاء الله است. کما یظهر من امثاله، ایشون میگه کما اینکه ظاهر میشه این مطلبی که ما فتونی گفتیم در سیل اینهای شریف از سایر روایات. پس یحبونهم مؤید معنایی بود برای حجیت حدیثی که در کافی نقل شده بود. خیلی خوب بگذاریم، سختش نکنیم خیلی. و در کافی همچنین، باز هم در کافی شریف از آقا امام صادق علیه السلام سوال شد، حضرت سوال شدن از این قول خداوند عزوجل که خداوند تبارک و تعالی در قرآن فرموده است هنالکل ولایتو لله الحق، هنالکل ولایتو با به فتح هست ا ولایت یعنی قدرت از آن خداوند هست، بر حق هم هست. توجه فرمودید؟ هنالکه اونجاست ولایت خدا، برتری و قدرت خدا، لله مال خداست، الحق خدایی که حق است. خب ولایت مال کی است؟ ولایت مال خداست. حضرت فرمود ولایت علی، مراد ولایت امیرالمومنین است. ولایت هنالکه ولایت لله، البته خود آیه دقتی داره، نفهمید هنالکه ولایت الله، ولایت خدا نفهمید، الولایه لله، اونجاست ولایتی که مال خداست، این ولایت مال خداست، ملک خداست، یعنی ذات خدا نیست. خود آیه داره این رو بیان میفرماید. البته اگر هم آیه میفرمود که ولایت الله، باز هم اضافه ولایت به الله اضافه ملکیه بود، یعنی ولایت لله. این حالا نکته دیگه، اگه کسی عربی میدونه و دقایق رو میدونه برای ایشون دارم عرض میکنم، افرادی که میدونن دیگه توضیح زیاد نمیدم که وقت نگذره. هنالک الولایت لله، آیه صریح، اما مثل ان الاسماء لله، لله الاسماء الحسنا، لله المثل الاعلا، مثل اعلا مال خداست، اسماء حسنا مال خداست، آیت مال خداست، نبأ عظیم مال خداست، ولایت مال خداست. توجه فرمودید؟ این ولایتی که مال خداست یا همون ولایت الله هست، این چی هست؟ میفرماد ولایت علی، یعنی ولایت آقا امیرالمومنین هست، که اینجا هم باطن کلمه الله می شود علی، یعنی هنالک الولایت لعلی الحق، منتها لعلی در عرض خدا نه، مستقل از خدا نه، بی نیاز از خداوند نه، خیر فقیر الله، اما خدا داده، خداوند ولایت رو در اونجا قرار داده و از اون مکان آشکار کرده. اقول ربما قیل هنا، بعضی اینجا گفتن که ان المعنا ان الولایه الخاص لله، اینجا بعضی گفتن، بعضی گفته شده که معنای این استش که ولایت خاصه برای خداست و این ولایت خاصه تکون و مع ولایته، این به همراه ولایت، یعنی ایشون میخواد بگه باطن لله اینجا علی نیست، باطن الله علی نیست اینجا، بلکه ولایت لله است، مال خداست، به همراه ولایت امیرالمومنین محقق میشه. واقعا هم از روایت چنین چیزی برمیاد، یعنی احتمال چنین معنایی وجود دارد. ایشون میخواد بگه من توجه دارم به این مطلب، که کسی ممکنه اشکال بکنه بگه اینجا که مراد از الله امیرالمومنین نشد که، اما ایشون خودش اشاره میکنه بعد میگه نه، اینم برمیگره به همون معنی که ما میگیم، درستم میگه. و سایت الخبر فی الولی، در کلمه ولی اون قسمت کلمات میگه خبر رو میاریم و توضیح میدیم و اینها. پس ولایت خاصه مال خداست به همراه ولایت امیرالمومنین، هم میشه اینطور معنا کرد، هم میشه خود بگیم ولایت لله، نه ولایت لعلی، هر دوش درسته. و در مناقب ابن شهرآشوب، ببخشید دیگه اگر زیاد توضیح نمیدم، چون اگه بخوایم اینها رو زیاد توضیح بدیم خیلی طولانی میشه واقعا. ما در 5 جلسه گذشته اصل مطلب رو بیان کردیم، الان فقط روایاتی رو به عنوان شاهد میخوایم بیان کنیم. مثلا حدود 19 تا 20 تا 23-24 حدیث هست، حالا این حدیث نه اون حدیث، اون حدیث نه این حدیث، ما یک حدیث ثابت واضح از بین این احادیث قبول بکنیم کار تمامه، و البته یک حدیث هم بیشتر داریم، ولی میخوام بگم یعنی برای همین زیاد متمرکز روی توضیحات نخواهیم شد. انشالله اگر توفیقی بود و به این آیات رسیدیم و تفسیر کردیم و بعد خواستیم اون تفسیرها رو بیان بکنیم، اونجا دقیقتر و کاملتر مطرح خواهیم کرد. الان ما در مقدمات تفسیر هستیم، نمیتونیم وارد تفصیل مسائل تفسیری بشیم. و در مناقب ابن شهرآشوب از آقای امام باقر علیه السلام ذیل این آیه شریفه که خداوند اینطور فرموده: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير. صحبت این ان الله فقير یعنی الله دوم. لقد سمع الله، حالا اینجا آیه این است ترجمهش، خداوند شنید قول کسانی که گفتن خدا فقیر است. ببینید دو تا الله اینجا به کار رفته، یکی لقد سمع الله، خدا شنید قول کسانی که گفتن چی گفتن، گفتن ان الله فقیر، اینم الله دوم، گفتن خدا فقیر است. امام باقر علیه السلام اینجا آمدن الله دوم رو معنا کردن فقط. حالا در الله اول ما هم صحبت نمی کنیم، فعلا بحثمون وارد نمیشیم، ولی الله دوم، ان الله فقیر. حضرت فرمود هم الذين يزعمون ان الامام يحتاج منهم ويحملون اليه. خیلی خطرناکه. اینا کسانی هستند که گمان میکنن امام محتاج است و فقیر است به آنچه که نزد امام میآورند. مثلا افرادی مثل واقفیه، حالا حدیث درست از امام باقر علیه السلام است، به طور کلی افرادی خمس میبرن به امام میدن، سهم امام میبرن به امام میدن، یا سهم سادات کل خمس رو به امام تحویل میدن. اینا فکر میکنن امام فقیر هست، امام اگه از اینا درخواست میکنه آقا به من صله بدید، پول بدید، امام به اینا نیاز داره. حضرت میفرماید این باطن این آیه هست که خداوند شنید قول کسانی را، یعنی شنید یعنی ندای باطنشون رو، یعنی ولو به زبان حال گفت، ولو تو خطورات ذهنیش گفت، خدا میشنود. چه چیزی را میشنود؟ اینا گفتن خدا فقیر است، خدا فقیر است. اینا که نگفته بودن خدا فقیره، چی گفته بودن؟ حالا یا به زبان آوردن یا در درونشون گفتن امام محتاجه. خدا از این تعبیر کرده به ان الله، اینا گفتن خدا فقیر است. پس باطن الله میشود امام. اقول، مرحوم فتونی میفرماد مراد این هست که انهم لم ینسبوا الفقر الى الله، مراد این است که اونها فقر را اصلا به خدا نسبت ندادن، بل لما نسبوا الفقر والحاجه الى حججهم، بلکه آنگاه که نسبت دادن فقر و حاجت را به حجج خدا، فکأنهم نسبوا الی، گویا نسبت دادن به خدا، گویا نسبت دادن، بناء علی ما مر سابقا، با توضیحاتی قبلا داده شد. اینم مطلب واضح است. بعد ایشون میگه یک حدیث دیگه ذیل این آیه در تفسیر قمی داریم، اونجا این استش که امام فرمود والله ما رعو الله، اینها خدا رو که ندیده بودن، والله امام فرمود والله اینها خدا رو ندیده بودن، فیعلمونه فقیرا، که از روی دیدن خدا و دیدن رفتار خدا و به قول ما زندگی خدا به این نتیجه برسند که خدا فقیر است. اینا که خدا رو ندیده بودن، پس کیو دیده بودن؟ ولکنهم رأوا اولیاء الله فقرا، اینها اولیاء الله رو دیده بودن، انبیا رو دیده بودن، حجت های خدا رو دیده بودن که اینا فقیر هستن. پس فقر رو به کی نسبت میدادن؟ فقر رو به اولیاء الله نسبت میدادن. اما خداوند میفرماید من شنیدم که گفتید خدا فقیر است. اینا گفتن اولیاء الله فقیرن، خدا میگه من شنیدم شما گفتید خدا فقیره. اینا میگفتن لو کان غنیا لاغنا اولیاءه، اینا میگفتن اگه خدا غنی بود اولیاء خودش رو غنی میکرد. پس خدا، پس حالا که اولیاء خدا فقیرن حتما خدا فقیره، یعنی اینطور نسبت میدادن. ایشون میفهمد این مطلب منافات با اون چیزی که ما ذکر کردیم ندارد، بلکه رجوع میکند به همون چیزی که ما گفتیم و معید هم هست و مخفی نماند که این توجیه جاری است در بسیاری از این موارد، کما که قبلا هم گذشت. اینها در حقیقت اولیاء الله را آیات خدا میدیدند، آیات الهی میدیدند. چون آیات الهی میدیدند از روی این آیات پی به ذوالعلامه میبردند، میگفتن این ولی خداست، خلیفه خداست، آیات خداست، فرستاده خداست، فقیر است، پس حتما خدا هم فقیر است. پس باز نهایت در نهایت میگفتن خدا فقیر است. ولی ایشون میگه نه، این هم برمیگره به اون حرف ما، باز در نهایت خدا رو ندیدن که فقیر باشه، که از فقر ولی پی به فقر الله بردن. پس اگر بگیم باطن آیه‌ای که ان الله فقیر یعنی ان ولی الله فقیر، درست است. خیلی خوب بگذاریم. و همچنین خواهد آمد در تفسیر قول خداوند در سوره انعام لا تسبوا الذین يدعون من دون الله فيسبوا الله، کسانی که خوانده میشوند میخوانند غیر خدا را سب نکنید، کسی که مشرکن بت پرستن غیر خدا را میخوانن، اینها رو سب نکنید، بهشون فحش ندید. چرا؟ فیسب الله، چون اونها برمیگردن به خدا فحش میدهند، سب میکنن. عیاشی روایت کرده از آقای امام صادق علیه السلام مورد سوال قرار گرفتن حضرت، حضرت فرمود ارائیت احدن یسب الله، آیا کسی رو دیدی خدا رو سب کنه؟ گفتم نه آقا. چطور؟ حضرت فرمود من سب ولی الله فقط سب الله، هر کس ولی الله رو سب بکنه خدا رو سب کرده. اینکه خدا می فهمد اونها میگن فیسب الله، اینا خدا رو سب خواهند کرد، نه خدا رو سب نمی کنن، ولی خدا رو سب می کنن. به بتهای اونها حرف نزنید، انبیا رو فحش میدن. به ائمه اونها بد نگید، به ائمه طاغوت، اونها به ائمه حق بد میگوین. اون وقت سب ولی خدا سب به خدا است. اینطور و در علل و شرایع و غیر علل و شرایع به اسانید مختلف از سلامت ابن عطا از آقا امام صادق، حضرت صادق فرمود آقا امام حسین یه روزی خارج شدن برای اصحابشون مطلبی بفرمایند، فرمود ای مردم بدانید که خداوند عزوجل خلق نکرده است بندگان را مگر برای اینکه معرفت پیدا کنند. پس هرگاه هر وقت معرفت پیدا، یعنی معرفت به خدا پیدا کنند، پس هرگاه معرفت پیدا کردن خدا را عبادت کنند، و هرگاه عبادت کردن به عبادت خداوند مستغنی از عبادت غیر خدا بشوند. فردی بلند شد عرض کرد یا ابن رسول الله به ابی انت و امی، معرفت الله چیز؟ معرفت الله حضرت فرمود معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی تجب علیهم طاعته، معرفت او فی کل زمان معرفت و امامه، معرفت الله در هر زمانی معرفت امام اون زمان است که اطاعت او واجب است. بعد مرحوم علامه مجلسی اینجا در بهار فرموده است که امام تفسیر کرده معرفت الله را به معرفت امام برای بیان این مطلب که معرفت خدا حاصل نمی شود مگر از جهت امام، یا از این طرف یا به این معنا، یا اینکه بهره بردن از معرفت خداوند مشروط است به معرفت امام. اگر میخوای از معرفت الله بهره ببری و ثواب ببری باید معرفت الامام داشته باشی. حالا این بیان علامه مجلسی محل صحبت هست، مطلب بالاتر از این حرف هست. بگذاریم حالا فعلا، ایشون به خاطر ارادتی که به علامه مجلسی داره و واقعا هم شخصیت علامه مجلسی واقعا شخصیت کم نظیری است در عالم تشیع، اما در این حال خب بعضی جاها همه مطالب رو نفرمودن، در شواهدش در خود کلمات علامه مجلسی هم هست، علامه مجلسی تقیه میکرد، در خیلی موارد خیلی مطالب رو نمیفرمود، این در خود علامه هست در کتاباشون. یه جایی ایشون میگه که دیگه بیش از این سخن در این معانی نازک گفتن، مهم معانی کفرآمیز است. ایشون میگه دیگه بیشتر من ادامه نمیدم که معانی کفرآمیز به ذهن مردم میاد، لذا ایشون تقیه میکرده. حالا اینجا هم ساده گفته دیگه، دو معنا بیان کرده. چرا معرفت الامام معرفت الله است؟ یک، چون معرفت الله از طریق معرفت الامام بیان توضیح داده میشود. دو، اگر میخوای از معرفت الله بهره ببری باید معرفت الامام هم داشته باشی والا ثواب نمیبری. حالا ایشون این مطلب رو فرموده. از اینجا مرحوم فتونی وارد بحث معرفت الله میشه، باز دو مرتبه برمیگرده به بحث الله، چون توضیحاتی داره و بعد باز با هم بیان بشه. اجازه بدید ما بقی در جلسه آینده مطرح بشود ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.